شاید بگم به ارتفاع مثلا و فاصله ارتفاع یک کیلومتر فقط جنگل رو داره، یعنی ارتفاع نه طولش، طولش که مدام تا شیراز میره. بعد آب که تا بگی سیلین آب داره، مثلا من آب خوردنیمو قطع نمیشه، از چشمم یاد مستقیما، حتی تمام باغات تمام آب مصرفیمون کلا از چشمه ته تنظیم میشه، چون کوها بلند ارتفاع تو ارتفاعات چشمه ها داره ترازیم میشه، ما هم از این استفاده مال سیتایتی ما که گردشگری از روش خیلی خیلی حساسه، که یکی از کارشناسان محترم سازمان گردشگری میگه سه تا آیتم جهانی رو دارد سیلین.
اینا
که روش زوم شدن الحمدلله رم روش داره کار میکنن، پارک ساحلی زدن، یه سری خدماتی هست که شاید اضافه بر روستاهای سیلین داره کار میکنن. مردم هم واقعا پیشتازن، مردم هم پیشتازن، مثلا ما مشکلی مسکن نداریم واسه گردشگر، چون مردم خودش داره میسازه. شاید من باور نکنید توی روستای ما پارسال 56 تا کارگاه داشتیم، کارگاه 5 طبقه 4 طبقه باسنگ محلی خشکچین، خیلی هم جذاب، خیلی هم دیدنی. این نیست که با مالاتی نمیدونم سفال، چرا که سفالی بکار کنن روش حتما نمای سنگ محلی میذارن.
درود بر شما.
ما حفظ قسمت میراث فرنگی رو هم حفظ کرده، چون بدون اجازه میراث فرنگی ساختش ها اونجا ممنوعه. حتما باید محکمه که سازمان میراث فرنگی و بنیاد مسکن که با هم کار میکنن بخشداری و که شورای بخش و شورا ما هماهنگیم، مجوزهای لازم رو بهشون نمیدیم تا حتما نیاز ما را رعایت.
سپاسگزارم از شما و دقت نظرتون در خصوص این روستای بسیار بسیار دیدنی.
ممنون.
و انشالله که این انرژیتون همیشگی باشه، هم شما و اهالی محترم این روستا جمعیت قابل توجهی دارین، ظرفیت‌های گردشگری بی‌نظیری دارین، این که به فکر آیین و آداب و رسومتون هم هستین واقعا ستودنیه و مشخصه که اگر سرمایه گذاران با یک ایده خلاقانه بیان اونجا سرمایه گذاری بکنن حتما میتونن موفق هم باشن.
ما از این تلفن دعوت میکنم از تمام ملت ایران بیان ببینن.
ماشاءالله به شما.
در خدمت.
ممنونم براتون، از این موفقیت دارم با شما، خداحافظ.
تو برنامه هم سرچ کنن تو اینترنت فقط بنویسن سلیت.
بله. زنده باد.
ممنونم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. سلام ما رو به اهالی محترم روستای سلین برسونید و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون شما. آیه دکتر محیط‌فر، دقیقاً اون صحبت شما در خصوص آیین و رسوم و یک سری اتفاقاتی که به سنن اون روستا برمیگرده که میبینیم که این روستا هم روش تمرکز اصلی رو داره و دقیقاً هم داره موفق میشه. خیلی متشکرم از شما، براتون از موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، هر روز همین جا همین شبکه همین امواج بشنوید. خداحافظ.
روایت اصالت و سادگی و فرهنگ روستاهای زیبای ایران، صدای جریان زیبای زندگی با داستانی دلنشین و واقعی از یک روستا، بوی نون، صدای نی، قصه های ده با دهگر
خدا نگه دارم و امید دیدم.
سوال دارید؟
مشکل پزشکی؟
چالش حقوقی؟
سردرگمی روانشناسی؟
یا معضل آموزشی؟
پزشکان مجرب،
وکلای برجسته،
روانشناسان دلسوز
و مربیان آموزشی حرفه‌ای
همه در کنار شما هستند.
از من بپرس.
سلام دوباره به همه شما شنوندگان محترم ارجمند، همه شمایی که تازه به جمع ما اضافه شدید، لطفاً با ما بمانید. از همین الان از من بپرس رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که خوب باشید، تندرست باشید، سلامت باشید، با ما همراه باشید. از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با شما ایم و از من بپرس پیشکشتون میشه. با دوستان که صحبت میکردیم قرار شد گله به گله جاهای مختلف ایران رو رصد بکنیم، ببینیم که چند چندیم، چی کاره ایم، چه کارهایی میشه راه اندازی کرد. دوشنبه های از من بپرس میپردازه به کسب و کارهای بومی. امروز میخواییم سفر بکنیم به یکی از استانهایی که به نظر میاد که پالا غلطه، در علم اقتصاد جزو استانهای کم برخوردار ما محسوب میشه و میتونم بگم از نقاط محروم ایران هست متاسفانه، اما پتانسیلش به شدت بی‌نظیره و قراره که با آقای دکتر محمد حسین موسازاده میبودی، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه علمی کاربردی، متخصص حوزه کسب و کار و استارتاپ و مراکز رشد، بیشتر و مفصلتر در مورد این استان با همدیگه به گفتگو بنشینیم. و البته که خواهشم از شما اینه که بحث رو بشنوین، پرسش های خودتون رو مطرح بکنید هر جای ایران که هستید و در مورد خراسان جنوبی که مقصد امروز سفر ما هست ما نکته هایی رو خواهیم گفت که به نظرم میاد چیزای خوبی میتونه آید هممون بکنه و اگر مسئله‌ای داشتید و پرسشی ذهنتون رو درگیر کرد حتما از طریق 30000 1035 با ما مطرحش کنید. آقای دکتر موسازاده میبودی سلام، عصر عالی به خیر باشه قربان.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان محترم، امیدوارم که هر کجا که هستن سالم و تندرست باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. ما داشتیم با هم دیگه بیرون صحبت میکردیم قبل اینکه برنامه آغاز بشه، با آقای دکتر داشتیم گپ میزدیم راجع به خراسان جنوبی. اگر موافق باشید یه بخشی از اون حرفا رو آقای دکتر اینجا مطرحش کنیم و ببینیم که اصلا در مورد کجا داریم حرف میزنیم. یک استان خیلی خاص با در واقع ظرفیت‌های عجیب و غریب که خیلی جای بحث داره، خیلی جای صحبت داره. 12 خدمت شما عرض بکنم که شهرستان داره. من بگم سری شهرستان ها رو: بیرجند، فردوس، طبس، قائنات، نهبندان، سربیشه، خدمت شما عرض بکنم که سرایان، بشرویه، زیرکوه، خوسف، اشقاباد و درمیان. این 12 شهر استان خراسان جنوبی هستن. ببینیم که توی این 12 شهر ما چی داریم.
بله ببینید، ما میشه گفت یکی از غنی ترین استان های ایران هست از چند نظر. یکی از بعد، من وارد صنایع معدنیش نمیشم چون معدن بسیار ارزشمندی توی خراسان جنوبی هست، من فقط میخوام بگم اون دانشی که خودشون دارند چگونه میتونن بیزینسش بکنن. برای همین میخوام یه اشاره بکنم به مواردی که دوستان توی خراسان جنوبی دارن. مثلا همه خراسان جنوبی رو به عناب میشناسن، به زرشک میشناسن، اما باید بگم که اونا رتبه اول تو ایران دارن چون درصد خیلی بالای بیش از 80% سهم عناب و زرشک مال خراسان جنوبیه. اما ما تو پرورش شتر هم در خراسان جنوبی رتبه دوم داریم، ما در تولید زعفران هم رتبه دوم داریم، در تولید گیاهاندارویی رتبه سوم رو داریم، در تولید پنبه رتبه چهارم رو داریم.
پنبه؟
بله،
پنبه ای که میگن آب کشه و آب بره،
رتبه چهارم
توی کویر خراسان جنوبی،
رتبه چهارم ایران مال خراسان جنوبی است، پنجم مال پسته است که فردوس و اینا بسیار زیاده و جالبه که پنجم، رتبه پنجم تو گل نرگس داره خراسان جنوبی و رتبه هشتم تو انار داره. خب حالا بیایم سر وقت یه موضوعی، اینا همه رو داره، خیلی عالی، مثل این که مثلا ما میتونیم بگیم تو خونمون مثلا چقدر ما اولیه خیلی خوب داریم، چرا نمیتونیم اینها را تبدیل به ثروت کنیم؟ یعنی کاری بکنیم که کسی بیا، هر کسی میاد توی، چرا محصولات عناب مثلا، چرا بستنی عناب تو بازار ایران نداریم؟ چرا کیک عناب نداریم؟ با اینکه عناب اینقدر مغذیه، من کار علمیشو نمیخوام بگم، ولی چرا ما سرکه عناب توزیع نداریم؟ اصلا کسی بره توی خراسان جنوبی، آیا ما میتونیم 1 کیلو سرکه عناب بهش بدیم؟ ما میتونیم 1 کیلو شیر عناب بهش بدیم؟ جدیدن دیدم که امسال شیر عناب تو سبزوار و اینا اومدم اومده، ولی آیا ما میتونیم تو خراسان جنوبی جایی درست بکنیم که سرکنگبینه عنابی رو به ما بده؟ یعنی آیا ما میتونیم یه کاری بکنیم؟ اونا و این بچهای خراسان جنوبی، فهم من یک دفعه لیست میگرفتم حدود 19 تا غذای عنابی دارن.
19 تا
غذا دارن.
ولی چند تا مثلا رستوران داریم که غذای عناب بده؟
من خیلی تلاش کردم، خواهش کردم دوستانم منو ببرن رستوران، یک دونه وجود نداشت.
حتی تو خود بیرجند
یک دونه وجود نداشت. و نکته اینجاست که مثلا نمیدونم دوستان احتمالا میدونن، یکی از بهترین منابع که در خراسان جنوبی هست غیر از اینا که من نام بردم، توتشه. توت بیرجند یکی از توتای خاص ایرانه و ما حتما اونجا با دوغ باید بخوریم اونا. یعنی توت و دوغ خیلی معروفه توی بیرجند و خشکش هم قیمت خیلی بالایی داره. ولی نکتمون اینجاست که ما از نهبندان که لبه مرز شروع میکنیم، هیچ یک از مواردی که خودشون داره استفاده میکنن داره سعی نکردن که تجاری کنن. برای منی که مراجعه میکنم، این اگر بدانم که در بیرجند میرم بستنی عناب میخورم، شیر عناب میگیرم، غیر از خود دونه عناب 15 تا غذا عناب میخورم، حتما به عنوان یک اگروتوریسم یا توریسم کشاورزی حاضریم بریم بگردیم، حتی خود مردم همجوارش. ولی این اتفاق نمیفته. من یه روز تو تبس نشسته بودم، یه خرمایی رو من دادم به نام خرمای مردارسنگ. این خرمای مردارسنگ یکی از محبوب ترین و پرپتانسیل ترین خرماهایی است که برای افراد دیابتیک میتونه مفید باشه، چون درصد قندش بسیار پایینه، ولی تو تبس بسیار زیاد کش میشه. من تبس خوردم، خیلی هم جالبه، لکن شناختش وجود نداره. یا مثلا شما کشک بیرجندی یا اصلا بیسکویت بیرجندی، با بیسکویت اونجا داریم تو تنور میپزن، پر از زنجفیله، به خاطر حالا تب و مباحث طب سنتی اینا رو کارش ندارم، ولی شما میرید الان بیسکویتای بیرجندی که بیسکویتای زنجفیلی که توی صنعت ما داره درست میشه، همه نشد گرفته از غربه. ما ولی ما خودمون از قدیم الایام این بیسکویت بیرجندی رو داشتیم، با زنجفیل بوده. چرا باید حتما یه نفر خارجی ما بگه بیا بیسکویت زنجفیل بساز؟ نکته اساسیمون اینجاست که ما این کار انجام ندادیم. امیدوارم که حالا غیر از این که اونجا منابع خیلی، حالا میدونید که مثلا خراسان جنوبی قسمت عنابش بیشتر در خوزف هست و منبع بسیار بزرگی از، یعنی تقریبا تمام محصولات عنابی ما اونجاست. من یه روز یه استارتاپی برگزار کردم در خراسان جنوبی، فکر میکنم چیز در حدود بیش از 20 محصول از عناب ما درست کردیم. یکی مثلا از مواد خوب اونها صفوف هست، که حالا ما سویق میگیم ولی اونا صفوف میگن، صفوف یا دودگان های مختلف، به طوری که بهترین و محکمترین چوب عنابه. تمام این تخته های قصابی که شما با چاقو گوشتا میبرید خط میفته و با منبع آلودگی میشه، بایستی حتما از عناب باشه. چرا؟ چوب عناب بسیار محکم و چاقو خط نمیفته. اکثر قصاب های قدیمی چوب برششون از چوب درخت عناب بود. یا مثلا برگ عناب همین حالت داره. حالا من بحث عنابی دنیای خاص داره که 3 مدل در جهان هست. یکیش عنابیست که ما در بیرجند داره بینام موریتانیا، یه دونه در گچساران داریم که جنگل عناب وحشی ماست، و یکی هم که چینی ها دارن به نام عناب خورمایی یا عناب ردیت.
دومی رو
اسمش ها الان یادم رفته، ولی بتون حالا یادم بیاد خدمتتون عرض میکنم. جنگل داره، ما اونجا حتی اصلش هم اونجا استفاده، یکی از، شما سرچ کنید در گوگل یا هر جای دیگه سرچ بکنید، اصل عناب دارویی ترین اصل جهانه از هر نظر. و ما توی خراسان جنوبی داریم، ارزش بسیار بالایی داره، ولی تجاری و با برند نیست، ولی تو دنیای وجود داره، حالا هم در چین هست هم در کشورهای دیگه هست و یک ارزش خاص داره. حتی دیروز بچه ها از نمایشگاه گل چیز خلیج فارس که اومدن دیروز برگشتن صنایع غذایی، برای ما یک عسل عناب آوردن، به خاطر اینکه یکی از معتبرترین و یکی از دارویی ترین عنابای دنیاست، ولی ما این عنابا داریم ولی برندش در ایران خیلی مفهومی خاصی متاسفانه نداره. امیدوارم که حالا امیدوارم مردم بیرجند که دارن این صدای منو میشنوند اگر پتانسیل دیگری دارن که اعلام بکنن، اگر نه امیدوارم اینا بیان تمام، من همیشه تو صحبت ها میگم اون محصولاتی که شما از این گیاهان خوب و میوه های خوب درست میکنی و سالمه، این محصولات خوبه به مردم دیگر ایرانم تسری بدید، بدید مردم دیگران سالم بشن. امیدوارم که اون نگاه به وجود بیاد که ما بتونیم از تک تک اینا استفاده بکنیم، یعنی ما بتونیم عنابمون حداقل 20 محصول داشته باشیم، من وقتی میرم بیرجند بتونم محصولاتش بخورم، یا محصولات توت داشته باشیم. شما نگاه کنید توت بیرجندی محصولش فقط خشکه، محصول دیگه نداریم. چرا نداریم؟ به حالا جایدارم شیره توت، بقیه‌اش سرکه توت شما خوردید، سرکه توت یکی از بهترین سرکاست، شیرش هم که داره میخوریم، پودرش هم که حالا استفاده چون پودرش میشه الان جدیدن تو عناب یه محصول جدید دارن. ها من باید تشکر کنم از اسم خاصی نمیبرم، از افرادی که اونجا این زحمت کشیدن که اون حبه عناب رو درست کردن، پودر عناب وارد ایران کردن، ولی
وارد نکردن،
نه فقط لیدش کردن، فقط اومدن یه محصول جدید خلق کردن. شما تو تهران میبینید که حبه عناب یکی از پرطرفدارترین محصولات شده، برای همین محصولی است که به شدت داره در ایران رشد میکنه. حالا اگر ما از این محصول خالص سالم محصول جدیدی خلق بکنیم، مطمئن باشید که ایران خریدار هست. و من یادمه که در اون استارتاپ یه خانم اومد گفت ما عنابمون عناب درجه 3 و 4 و در اصل قیمتش به درجه 1 نمیرسه. نشستیم با خودمون فکر کردیم چیکارش کنیم، اومدیم اینا شیرهشو گرفتیم و باش بستنی عناب درست کردیم. بستنی عناب ارزش افزایش چقدر میشه؟ این ما میگیم در تجارت یا در بیزینس ماده اولیه یعنی اون میوه خیلی ارزش چیز نداره، اصل پول و اصل ثروت و اصل ارزش افزوده تو محصول نهاییه، یعنی بستنی به اندازه خود تولید کننده عناب ارزش داره. من یه چیز دیگه هم بگم که مثلا ما توی تایوان توی هند به کنار میگن عناب اپل جوجوبه یا عناب سیبی، که اگر دیگه باشه الان اومده، الان تو بازار تهران هم اومده، به صورت سیبش مال هنده، به صورت عنابیش مال خود بوشهر و جنوب ایرانه.
درست.
و اون هم از نژاد چیزه، از نژاد
عنابه.
و اگر دقت کرده باشین سدر از کجا خلق میشه؟ سدر برگ درخت عنابه، پس برگ درخت کناره، حالا ایرانی ها کنار میکشن، و ما این سدر رو با خواصی که میگن چه در طب سنتی چه در جاهای دیگه از برگ درخت عناب خرمایی، عناب بیرجندی و عناب وحشی در گچسارانه میتونیم به دست بیاریم، به جوری که مثلا اون پود در هند قیمت بسیار گرونی هم فروخته میشه.
من زدم غذاهای عناب،
بله،
رسیدم به خورشت مرغ و عناب پلو، خوراک مرغ با سبزیجات و عناب، آش عناب،
بله،
کیک رژیمی ادویه و عناب، عسل یا مارمالاد عناب، و اینها یه چند تا محصول محدوده که
تازه تجاری نیست. شما الان بیرجند هیچ کسی نمیتونی پیدا بکنی،
بله.
شما فقط توی بیرجند میتونی الان حبر عناب بگیری و خود این خود عناب و بقیهش دیگه وجود نداره اصلا. حالا متأسفانه در مورد
بعد خب مثلا چیز خاصی نداره، مثلا آش عناب، عناب برنج ماشه، سبزی تازه است و ادویه، همین، یعنی خیلی چیز خاصی نیست که مثلا بگیم آقا مواد غذایی آنچنانی داره، خیلی چیزای عجیب و غریبی داره، نه خیلی
مهم اینجاست که خواصش خواص دارویی است. که مثلا تو طب سنتی چین به عناب خون، حالا ما تو طب خودمون میگیم، میگن خونسازه یا این یا اون بحث خونی که همه بدن ما رو پوشش میده، این میتونه کلن برش گردونه. یا مثلا پاکستانی ها روغنی که از هسته عناب میگیرند به عنوان والیوم تو ایران میاد. قرص والیوم دیگه قرص خوابه.
بله.
ما در دانشکده پزشکی دانشگاه بیرجند بیش از 15 تز دکترای داروسازی داریم که روی روغن هسته عناب کار شده ولی تجاری نشد. ما یعنی اگر شما حالا مردم که داره گوش میدن، اگر ما بخوایم حالا تو این دور زمانی که امکان داره مثلا استرس زیاد داشته باشیم و مشکلاتی داشته باشیم، خوابمون به هم بخوره، عناب خیلی خوبه چون یه سری مواد داره، حالا من بحث شیمیاش نمیخوام بکنم، که میتونه رو ما اعصاب بذاره. اما اگر من میخوام خوابمو به اصلاح بکنم، بایستی حسه عناب رو بجوشونم بخورم. و این چینی ها تو طب سنتشون حسه عناب یا خود عناب رو با گوجی بری میگن که اگر شما بخوری میتونی تسکین دهنده بحث های استرس، کلن استرس رو جمع بکن. یعنی بحث اینجاست که حالا گوجی بری هم آخه چیز عجیب غریبی نیست، گوجی بری هم ما داریم توی ایران، لکن نکته ما اینجاست که این ارزش ها وقتی تبیین پیدا میکنه که شما اونا تبدیل کنید به یک محصول قابل فروش. فارسی ترش اینه که من باید به عناب یه عزت خاصی بدم، نه اینکه تو یک پلاستیکی که خاک گرفته و عناب نشسته رو میایم میدیم مردم این کارو بکنید.
آره مثلا من همیشه ذهنم وقتی اسم عناب میاد یه دونه مثلا پلاستیک این کوچولو است،
کثیف،
پر خاک و مثلا رنگ رو رفته، در حالی که خب مثلا یه مدت در راجب زعفران ایرانی میگفتن، میگفتن آقا خیلی مرغوبه ولی چون بسته‌بندی خوبی نداره، مثلا سرمایه‌گذار اسپانیایی پیدا شده اومده این محصول رو میخره میبره اسپانیا، بر در واقع بسته‌بندی جدید میزنه و توی اروپا
عرضه میکنه.
و عناب هم یه همچین ذهنیتی داریم نسبت
بهش. 100% ما میگیم که عناب و زرشک، ببین بس زرشک و توت هم همینه. سوال من اینجاست که من همیشه تو صحبت ها میگم یکی از بری های قرمز تو دنیا خیلی با احترامن، شما هر جا بری میگه که بری قرمز بخور مثلا فلان بشه بیسار بشه، این یه بری قرمز چون تو ایران اومده خیلی کسی بهش توجهی نداره. چرا نداره؟ چون ما بهش عزت نذاشتیم. ما نیومدیم اینو تو تمام ساختارهامون تعریف کنیم. ما از یه ایرانی بپرسید که زرشک به چه درد میخوره، میگه که خب پلو رو با زرشک میخوریم، همین.
اونم فقط با چیز،
با مرغ.
با مرغ
همیشه تو رستوران زرشک پلو با مرغ.
زرشک پلو با
خب
مرغ.
واقعا زرشک که یک بری قرمزه نقشش رو برد. نه شما نمیدونید که وقتی زرشک پلو با مرغ میخوری چه اثری روی بدنتون گذاشته. چون نمیدونی میگه حالا به خاطر خوشگلی رنگ بیشتر دنبال این وادیم،
فقط رنگش
رنگش نگاه میکنی ولی به طوری که اصلا این نیست.
و معمولا مثلا زرش وقتی میره توی یخچال یه خونه، حالا خانمایی که اون طرفن، همکاران محترم ما خانم جولایی، خانم آصفی، خانم احمدی، احتمالا بهتر میتونن نظر بدن، وقتی میره توی یخچال ممکنه یه بسته برشک، یک بسته زرشک سالها بمونه توی یخچال.
تو نمیدونیم چه اثری داره. آخه ببینید مثلا نکته اینجاست که این زرشک از گیاهان دارویی یکی از بریهای قرمز دنیاست. شما چجوری همه خانواده ها میرن عطاری میگن که میشه یه مخلوط بری قرمز بدی بهش؟ میدن بدون زرشک، دقت بکنی، ولی خودش زرشک تو خونهشه، دم نمیکنه بخوره، برای دیابت، برای مثلا اسم میبرم، من خواص کاری ندارم، من میگم چگونه ما یک بری قرمز میخوریم ولی به بری خودمون، بری قرمز خودمون بی‌احترامی میکنیم. چرا نبایستی اینا به صورت یک پکیج خوب برای مردم عرضه بکنیم؟ این همین بحث تو شطورمونه. ببین من همیشه بحث قشنگ دارم، یه سوالی وجود داره که بیشترین شطور ایران تو کدوم استانه؟ ما 9 تا استان شطور خیز داریم، شطور پرورش میدن. فکر میکنه کدوم استان شما؟
ببین من جایی که خودم شطور دیدم سمنان دیدم، جنوب
هست، همش هست،
خوزستان دیدم، بوشهر دیدم، نمیدونم.
جالبه که بیشترین نفرات شطور ایران مال آذربایجان غربیه.
آذربایجان غرب.
ببینید حالا یه سوال دیگه میکنم از شما.
اصلا فکر نمیکردم یعنی
احسن
احتمالا مثلا سیومین یا سیویکومین استانی که میخواستم بگم آذربایجان غربی.
حالا یه سوال دیگه از شما. شیر شطور شما تو فروشگاه ایران داره میبینید؟
بله.
خب این از کدوم محصول کدوم شهره؟ یه سوال دیگه فکر کنید کدوم شهره؟
من نمیدونم وقتی میرم بخرم شیر شطور میخرم، نمیدونم کجا.
نگاه کنید مال شماله، خیلی جالبه، یعنی از گلستان میارن توی ساری بسمندش میکنن.
جدی؟ بله. ببینید ساری که احتمالاً هیچ ربطی به شطور نداره. اصلا
من نقطه‌م اینجاست، نکته اساسی اینجاست. خمیر خرما ما تو کمپانی بزرگم استفاده میکنیم. تولید کننده اولش پایونیرش کجا بود؟
قاعدش اینه که جنوب باشه.
تبریز. ببین چرا حالا چرا این اتفاق داره میفته؟ به خاطر اینکه یه بیرجندی، یه خراسان جنوبی که آدمای متحد بسیار با احترامی هستن، نمیان وارد پروداکت ها و ارزش پولزایی و ثروت زایی از محصول خودشون بشن. این اون نکته ای که من داره بهش اشاره میکنم. آقا شما بیرجندیایی که اتحاد خیلی خوبی دارید، من دیدم کارهای شما را، چرا نمیاد از همین مباحثی که دارید، همون انار شما، عناب شما، گل نرگس شما، چگونه از این پروداکت ها و محصولاتی که ما محصول بیاریم تو ایران، مثلا یا خارجی ها میگن که ما کاری نداریم که تو چیکار، سلوشن مشکل ما رو بده، من بایستی بیام
راه حل بده بهم،
راه حل از عناب بدید، شما از محصولات خودتون بدید. یعنی ببین بحث من اینجاست که آیا اگر تو تهران، چون یه مجتمعی دارن که همه عنابی ها، همه بیرجندی ها تو تهران هم یه تمرکزی دارن با هم کار میکنن، اگه خود اینا یه رستوران عنابی بزنن، واقعا کسی نمیاد ازشون خورشت عناب بخوره غیر بیرجندی؟ میاد میخورن. بعد این توسعه پیدا بکنه. بحث من اینجاست که این اتفاق نیفتاده، این تفکر نیست.
من به شما این رو بگم که منطقه دولت آباد تهران اصولا منطقه ایه که کسی که میخوان غذای عربی بخورن میرن اونجا، و کلی هم مشتری داره، کلی هم در واقع فروش داره، و فروششون هم خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، خیلی خوبه. یا مثلا چه میدونم رستوران عراقی مثلا توی ایران راه افتاده و خوب داره میفروشه، یا مثلا رستوران افغانستانی راه افتاده و خوب داره میفروشه. و این که ما، یا مثلا ما وقتی میخواییم حالا مثلا یه غذای متفاوت بخوریم توی تهران، میگیریم مثلا بریم آقا رستوران گیلکی مثلا گیلکی، حالا چرا مثلا رستوران بیرجندی نباشه؟ یا مثلا یه دونه رستورانی که توی این مدت اخیر من خودم تجربهش کردم، خیلی هم باحال بود، خیلی هم خوب بود، یه رستوران بوشهری بود. حالا
احسن، غذای خیلی خوبی داره،
رستوران هم به اون معنای کلاسیک رستوران که میز گذاشته باشن، نمیدونم صندلی گذاشته باشن، نمیدونم منو داشته، اینجوری نبود، یه خونه بود.
آه،
اومده بود مجوز گرفته بود رفته بود توی خونه، شما مینشستی روی زمین، دقیقاً انگار گرفتی بوشه، روی زمین مینشستی، سفره برات پهن میکرد، میومد و غذاش رو میداد، و چقدرم لذیذ بود.
بله،
چقدرم
خوب.
و این چیزی که شما میگید خیلی شدنیه، یعنی
همین الان که من با شما صحبت میکنم 100% اگر گوش بکنن، من به شما قول میدم رستوران دار بیرجندی تو تهران هست.
من میخوام اینو بهتون بگم که حالا من یه سرچی میزنم، باز ببینم، یه جستجوی میکنم که ببینم چه شکلیه. ولی خدمت شما عرض بکنم که نکتش اینه که خیلی از با نمک این مثلا رستوران هایی که مثلا غذای فست فودی ارائه میکنن، بچه ها میگن وقت نداریم باید خداحافظی بکنیم، نکتش چیه برام؟ نکتش اینه که مثلا میگن آقا 20 سال پیش مثلا یه سراشپز ایتالیایی اینجا بود، آقا چرا سراشپز ایتالیایی باشه، بریم از بیرجند بیاریم. آقای دکتر فکر کنم بحثمون راجع به خراسان جنوبی همچنان ادامه داشته باشه.
انشالله. بله
انشالله هفته بعد حتما بهش بپردازیم،
انشالله خود مردم هم خبر بدن چیزی که وجود داره، ما بتونیم از اون هم استفاده بکنیم.
حتما انشالله. خیلی ممنونم که اومدید.
خواهش می‌کنم.
ممنون.